آریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SerudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی ها؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی.
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کفه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کفه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینگراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 ببخشید برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام.
سلام، بفرمایی.
وقتتون بخیر جان دکتر.
خواهش کنم، بفرمایی.
خوشحالم شدتون میشنوم.
منم همینطور عزیز، بفرمایی.
خواهش کنم. من تماس گرفتم خدمتون در خصوص رابطه خودم و همسرم در واقع صحبت بکنم با اتون، که در واقع خیلی بالا پایین شده و مسئله زیادی رو داشتیم تا به اینجا رسیدیم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم هستش.
ایشون
31 سالشون هستش.
چه مدتی ازدواج کردی؟
بودن 3 سال هستش.
چه مدتی خارج از ایران هستید هر دو؟
من 2009 بود اومدم کانادا و خانومم 2008 بود رفتن امریکا و بعد که ما ازدواج کردیم هر دومون اومدیم کانادا.
ایشون قبلن کی از ایران خارج شدن میدونی؟
2008 خارج شده بودن.
اوکی، ولی ایشون آمدن به امریکا بعد ازدواج کرد اومدی کن. فرزندی که نداری؟
نه خیر.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
من الان دانشجو دکترا هستم اینجا، دانشجو دکترا مدیریت هستم. همسرم هم در واقع الان مسترشون رو شروع کردن، همین دقیق منیجمنت رو دارن میکنن، همین دانشگاهی که هستی.
اوکی، با آخرین سوال من، هر دو فرزندان چند دو به خانواده ای؟
من فرزند آخر هستم، ایشون فرزند آخر، البته ایشون دو نفر ده هستن، در واقع ایشون فرزند دوم هم که میشه فرزند آخر، ولی ما هفت نفر هستیم که من فرزند هفتم هم.
خب میفرمید، چه خبر است بینتون عزیز؟ چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
از لحاظ شناخت اولی بوده 11 سال قبل بوده که در واقع برای اولین بار هم دیگر دیدیم. من یه دانشگاهی در تیمم، ایشون شاگرد من تو اون دانشگاه بودن، ولی خب بعدش با هم ارتباط آنچنانی نداشتیم، دورادور از طریق در واقع حالا فیسبوک و پیغام خیلی رابطه فقط شاید بشه گفت استاد و شاگردی بودش، ولی تا اینکه حدوداً 4 سال قبل بود که 4 سال قبل بود که رابطه‌مون جدی شد و از اون موقع بوده یک سال و نیم طول کشید تا به ازدواج منجر شد.
اوکی، خب چه خبر است بینتون؟
خب ما روزهای فرا دو تا خانواده تقریبا متفاوت میان. خانواده من خانواده مذهبی هستن، خود من تا حدی مذهبی هستم، خانم من خب خانواده‌شون اون قید و شرط های خانواده مذهبی رو به اون شکل نداشتن و تو هم خب زمینه مختلف ما اختلافاتی داشتیم. ما خیلی زمان زیادی رو گذاشتیم، همون یک سالی که خدمتون گفتم رابطه همون صمیمی‌تر شده بود، خیلی صحبت ها خیلی بحث داشتیم. این نکته هم بگم که صحبت ها اون بیشتر از راه دور بود، چون ایشون امریکا تشریف داشتن، من کانادا بودم، از طریق اسکایپ از طریق تلفن و بیشتر به این طریق با هم در ارتباط بودیم. البته تو این فاصله در حقیقت یکی دو بار هم دیگر دیده بودیم، ولی باز کوتاه تو یک سالی بیشترش از راه دور بوده و همین تفاوت هایی که بین خانواده ما وجود داشت به هر حال بعدا توی زندگی مشترک ما خودش رو به شکل های دیگه نشون داد. البته ما تو همون دوران هم خیلی تلاش کردیم، چون واقعا فکر میکردیم که من نسبت به خانواده خودم تفاوت هایی دارم، ایشون نسبت به خانواده خودشون تفاوت هایی دارن. همین باعث شد که با هم نزدیکتر بشیم و بتونیم در حقیقت یک فهم یا درک مشترک.
ولی هیچ کدوم از خانواده های طرفین که اینجا نیستن؟
نه خیر، خانواده ایشون در واقع امریکا هستن، خانواده من هم ایران هست.
میفرمودید. خب
خواهش میکنم. خب ما به ویژه روزهای اول که وارد زندگی مشترک شدیم خیلی چالش های زیادی داشتیم، یعنی تقریبا میشه که روزی نبود که سر موضوعات مختلف با هم بحث نداشته باشیم. از موضوعاتی که خب تقریبا حبسش رو میزدیم، مثل مسائل مذهبی، مثل مسائل حجاب و مسائل دیگه که با هم داشتیم، تا مسائلی که به شکل دقیق روزانه تو زندگی مشترکمون بود. به ویژه 3-4 ماه اول ما خیلی مسائل اختلافات داشتیم، ولی خب به مرور فکر میکنم به یک صحبتهایی رسیدیم، ولی باز هم تا گفتم خیلی رابطه هم بالا پایین بوده و فقط مشکلات متعددی بوده و دعواهای خب سختی هم داشتیم، به نحوی که چندین بار چه من یا ایشون به این نتیجه رسیدیم که شاید مثلا تصمیم اشتباهی گرفتیم بعد یک حرکتی بکنیم، که ولی خب بعدش دقیق باز به این نتیجه رسیدیم که این رابطه و این زندگی رو ادامه بدیم. این نکته هم بیان خدمتون که هم من هم ایشون چند وقت گذشته رو در حقیقت پیش تراپیست هم رفتیم و باشون در حقیقت به شکل جداگانه صحبت هم داشتیم در مورد مسئول اختلافاتمون. اگر سوال داریم بفهمید. من
من فقط سوال و تعجبم اینه که شما یک سال و نیم با هم گفتگو داشتید و بعدم برخی از موضوع بسیار ظاهری هست و مشخص مثل موضوع حجاب، چرا باید در بعد از ازدواجتون درباره یک چنین موضوعی مشکلی داشته باشید، در حالی که احتمالا راجبش گفتگو کردید و باید به یه توافقی میرسیدی؟
سوال خیلی خوبی آقای دکتر، دقیقا نکته خوبیه. مثلا این موردی که فرمودید در مورد حجاب، ما توافق کرده بودیم، من خواستم بهشون گفته بودم، از اونش خواسته بودم در حدی که حجابی رعایت بکنم با اون ذهنیت هایی که داشتیم و ایشون موافقت کرده بودن، ولی بعد از چند ماه که از زندگی مشترکون گذشته خب موقعیت ها و کیجون مختلف دقیقا ناراحتی خودشون از این موضوع ابراز کردن و خب من میدم ایشون دارن عذاب میکشن، یعنی بعدم واقعا یه اتفاقی بود که احساس میکردم که زندگی ما رو تحت شعاع قرار داره، توی جای مختلف که بودیم، بیرون که میرفتیم، یا بعد برنامه هایی که بودیم، و حدود بعد از یک سال بعد از زندگی مشترکمون بود که در واقع صحبت خیلی جدی داشتیم و من در واقع قبول کردم که ایشون دیگه اون حجابی رو که توقع کرده بودیم نداشته باشن.
خب بعد چرا این شد موضوع اختلاف؟ یعنی ببینید تفاوت‌ها مشخص بوده، تعاریف معین بوده، دو تا آدم تحصیل کرده ای قرار بوده با یه گفتگوی ببینید به توافق میرسید یا نه، تا اینکه موجب اختلاف و دعوا بشه و کل زندگی زیر سوال بره. یعنی میخوام بگم چون ببینید در اینجا معناش این است که هیچ کدوم از طرفین نه خودشون رو خیلی مطمئنن قبول داشتن که باش بیستند و بحث کنن و نه نظر دیگری رو بپذیرن و اونو پشت سر بگذارن، بلکه بازم یه نشوندنده یه نارضایتی میتونه تو زمینهای دیگر باشه که بعدن این جنبه نمادی و سمبولیک اوناست. چون برای من که شما هر دو چند سالیست اینجا هستید، یه مقداری پرسشه که بعد از این همچنان هر دو چطور نمیدونستید که میخواید مثلا تو این زمینه با هم چه کنید و یک سال طول میکشه و شما ناراحتی ایشون رو میبینید، ولی اگر میگفتید بعد از دیدن ناراحتیشون نظرم رو عوض کردم میتونستم بفهم، ولی چرا موضوع اختلافتون بشه در گفتگوی تون یک سال؟ اگر بگید هیچی با هم حرف نزدید بعد از یک سال شما به این نتیجه رسید میفهمم. و بعدم فاصله تون چقدر بود؟ چون ببینید یه زمانی هست که این فاصله برمیگرده به موقعیت ها که مثلا ما اینجا که میریم این گونه باش یا این لباس رو در این حد که به ماجرای حجاب مرتبط نیست، بس دختر کانادایی هم این گونه بپوشه بیا. تفاوت ها چقدر سنگین و شدید بود و آیا یه بحث مذهبی با هم داشتید یا یه بحث درست و غلط به عنوان یک موضوع اجتماعی قرن 21 در کانادا؟
آقای دوزار بحث اینجا هستش که البته این بحث حجاب تا حدی الان حل شده است. من فقط خواستم مثال بزنم به عنوان یک مثالی از اختلافات و اختلافاتی که بوده. شاید اون سال اول یکی از موضوعات اصلی ما بود، الان دیگه نیست.
اوکی، من میخواید ازش بگذارید ولی برای من سوالی همچنان که چون ببینید عزیز قرار این بوده صمیمانه صادقانه حرفتون رو میذارید به یه توافقی میرسید، بعدم یکی به خاطر دیگری یه مقدار او جایگاه اون آدم رو میپذیرفت. ولی
دقیقاً به نظر من اشاره خیلی درستی داشتی و مشکل اصلی من و یکی از دلایل اصلی که من باهاتون تماس گرفتم، البته خانم هم اینجا هستن اگر نیازی شد حتما بهشون میگم، ولی یکی از دلایل اصلی که فقط تماس گرفتیم خدمتتون همین بودش. حداقل این حسی بود که من داشتم، حالا نخوام خانومم رو هم اضافه کنم به این موضوع، که مشکل اصلی ما مشکل گفتگو هستش. من خودم فکر میکنم آدمی هستم که خیلی دوست دارم صحبت بکنم در زمینه دیگه، حرف بزنیم و توافق برسیم و دیدگاه من خیلی دیدگاه خیلی سازمانیافته ای هستش، ولی ما شاید به جرات بگم خدمتتون بیش از 80% مکالماتی که داشتیم امکان نداره که آخرش به دلخوری من ایشون یا جفتمون منجر نشده باشه. یعنی خیلی از نه فقط این بحثی که حالا الان اشاره کردم در مورد حجاب، بلکه خیلی بحث‌های دیگه، مثلا رابطه با دوستان، رابطه با فامیل، نمیدونم حتی نحوه پوشش، خیلی بحثایی که داشتیم در نهایت منجر به ناراحتی شده. و من همیشه از خودم میپرسم، حالا به ایشون هم بگید دمون که عصبانی نباشن میگم، چون وقتی عصبانی باشن واقعا خیلی سخت میشه در حقیقت گفتگو کرد. حقیقت من احساسم این بوده، چون همیشه دیگه میشه مثلا به عنوان مثالی که بحثایی که چند وقت قبل داشتیم در حقیقت و مشکل که پیش اومد این بودش که مثلا من تو کارهای خونه سعی میکنم تا اونجور که بتونم کمک بکنم. چند روز قبل من داشتم یه کاری رو انجام دادم، من گفتم مثلا میتونی برای نمیدونم قرار بودی کار آشپزخونه انجام بدم یا ظرفی بشورم یه کاری بکنم، من گفتم که نه من فرصت ندارم الان دارم یه کاری انجام میدم، که بسیار براش افتن و گفتم هیچ وقت به من کمک نمی کنی، همیشه اینجوریه مثلا. اگه به نظر من خب منصفانه نبود، چون من تا اونجا که بتونم کمک میکنم، ولی میدونم چون اون لحظه عصبانی بودن دقیقا جمع بستن از واژه های همیشه و همه جا و هیچ وقت و اینا من خیلی دوست ندارم استفاده کردن، که واقعا خب من رو ناراحت کرد. این مثلا این مثالی بود از گفتگویی که دقیقا صورت نگرفت و شکل نگرفت و باعث دلخوری ما شدش، ولی خب نمیدونم مثلا در مواردی که به این مرحله میرسی باید چه کار بکنی، یعنی چه جوری میتونم در حقیقت بشینیم صحبت بکنیم به توافقی برسیم و جفتمون در به اون توافقی که میرسیم پایبند باشیم و نتیجه رو بپذیریم.
خب بله، البته اگر مطلبی که میگید یه نمونه ای باشه و به مقدار زیادی به واقعیت نزدیک، نشون دهنده دو تا آدمی است که اصلا موضوع رو یک جور و یک شکل نمیبینن و بنابراین وقتی به شما میگه این کار رو بکن و شما میگید نمیتونم، حتی توضیح هم ندید، ایشون یه دفعه حکم کلی صادر کنه برای اینکه تو هیچ کمکی نمی کنی یا هر چیزی از این قبیل، خب اونجا هدف دیگه بحث نیست، اون هدف اونجا جنگه و بیفایده، برای که مبنایی هم برای صادر کردن حکمی در موردش نیست. هر کسی میتونه همه گونه راجبش صحبت کنه. چه چیزهای اخیراً غیر از حالا موردی از این قبیل برای شما مسئله آفرین بوده تا منم با همسر کنم صحبت کنم؟
خواهش کنم یه نمونه دیگه که به ذهنم میرسه بحث کمک کردن به دیگران هستش که ما بارها در موردش صحبت کردیم. من خودم آدمی هستم که یک نظری دارم و فکر میکنم که به سعی کنم تو زندگی می رو بهش توجه بکنم. من میگم خب آدم اولویت اول خودش هستش و خانوادهش و بعد در نگاه بعدی دوستان و اطرافیان. ما مثلا اوکیژن هایی بوده، شرایطی بوده که مثلا کمک کردن به دیگران باعث واقعا سختی و ناراحتیمون شده و این باعث بحث و دعوا شده بین من و خانومم که مثلا من برگشتم گفتم که ما خیلی راحت میتونیم نبگیم اگه کسی مثلا کاری داشت، مثلا اینکه دوستان رو ببریم بذاریم مثلا فرودگاه بهشون مثلا راید بدیم یا کمکشون بکنیم، یا یه در حالی که من گفتم خب گزینه مثلا همین اتوان چند وقت قبل اتفاق افتاد، خب این گزینه جایگزین برای این هستش، میتونن دوستان تاکسی بگیرن، نم اوبر بگیرن، مثال های زیادی هست. ولی مثلا ما اون روز وسط هفته در اوج ساعت ترافیک ما رفتیم، دو ساعت هم چه فرودگاه معطل شد، من به خانم گفته بودم که خب نیازی نیست، نه ایشون مثلا گفته بود که نه باید بریم کمک بکنیم اینها. من بارها بهش گفتم، به خانمم گفتم که
خب این آدم کی بود؟ ما...
بله؟
این آدم کی بود؟
دوست مشترک بود، دوست بود.
دوست در چند ساله؟
همسن و سال خود من.
خب این چه احتیاجی داشت به اینکه شما روز وسط هفته به فرودگاه برید برای آوردن یا بردن ایشون؟
خانمم گفتن کسی رو ندارن اینها، بابت بریم چون بچه کوچیکم داشتن. گفتم که خب درسته کسی ندارن، ولی خب تاکسی هست خدا شکر، لازم مالی هم وضعشون خوبه، یعنی اگه مشکل داشتن حتما خودم هم مثلا پیش خدا میشنم، ولی لازم مالی هم مشکل ندارن.
خب، خب چرا نه خب. چرا ایشون میخواستن این کارو بکنن؟
نمیدونم
اصلا اصلا کمک من بلد دارم آخه اسم اینه که کمک نیست، برای که کمک یه وقتی است که آدمی محتاج و نیازمنده، بنابراین اون اسمش کمکی نیست. بچه دارن خب بچه داشت باشن، بچه که کار خاصی نمی کنه. حالا بذارید چون من یه ایده از نظام ذهنی و استدلالی شما گرفتم، بگذارید ما پیاموار بشنویم. ترجیح من این است که با همسرتون درباره همین یکی دو تا موضوع هم صحبت کنم، بنابراین برمیگردیم گفتگونه با هم ادامه میدیم. شنگ و نشمن با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمه‌ها رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شهکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل،
نام جدید پنینی کافه رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سن دیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبوا اب. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متهم ردیف اول در
خدمت شما. متهم من فکر کردم محکوم و اعدام شده. خوشحالم که شما هنوز
هنوز زنده اید.
اولا به من بگید این ماجرای، چون آخری بود ولی مهمه برام، این ماجرای رفتن فرودگاه چرا؟
ببینید من مثلا اون موقعی که این تصمیم رو گرفتم که حالا دوستامونو بریم از فرودگاه برداریم، این تصمیم من بود راستش رو بخواین، تصمیم نبود که مثلا با شوهرم هماهنگ کرده باشم. ولی مثلا با این که حالا فکر میکردم، اولا این که من اصلا اون روز نمیستم که قراره انقدر فرودگاه خودش خیلی شلوغ بود، بگرنه مثلا ما بارها شده که به دوستامون رایت دادیم اینقدر اصلا با حجم به این زیادی ترافیک ما هیچ وقت روبرو نشده بودیم، مثلا یه حالت استثناء بود اون روز. بعد خب من خودم وقتی که رفتم، خب من خودم ناراحت نبودم از این که مثلا این اتفاق افتاده بودم، خب حالا اتفاقی افتاده، منم مثلا تعهدی که برای خودم ایجاد کردم و داشتم مثلا با راحتی داشتم این موضوع رو مثلا میگذرونم، گفتم حالا مثلا بالاخره یه مدتی معطل میشیم و میریم، حالا برش میداریم و مسئله پیش نمیاد. بعد مثلا اونجا ایشون شروع کرد مثلا به حالت قور زدن که آره ببین چی کار میکنی با این کارهایی که میکنی، این هم بعد اینجا معطل شدم. گفتم خب منم اینجا معطل شدم، ولی خب مثلا حالا داریم یه کمکی به مثلا بچه‌ها میکنیم و داریم برشون میداریم. من آدمی هم که دوست دارم مثلا اگه کاری از دستم برمیاد برای کسی انجام بدم.
اگر ضرورت نه ببینید عزیز، یک ضرورت داره، دو اگر خودتون میخواید انجام بدید، سه تمامش به شما مربوطه. شما اولا همسرتون رو با خودتون آوردید یه طرف قضیه و بعد از اون هم برحال ضرورتی نداشته. بعدم به مجردی که ایشون قرض زدن شما باید گفتید متاسفانه حق با توه، من فکر کردم کوتاه مدت تره، احتمالا چون تو حالا ناراحت شدی معلومه تصمیم من اشتباه بود. نه اینکه شما بخواد
اتفاقا استثناءن در این زمینه من اصلا جوابو اینا ندادم، گفتم که آره منم خودم تعجب کردم از اینکه مثلا فروش انقدر شلوغه.
نه اون تعجب نداره، اون رای وسط هفته است، نه اون بحث نیست. بحث اینه که بعدش هم شما وقتی که تعجب کردید به درستی پیش بینی نکردید. نه عرض من در جهت حل مسئله است. ببینید حل مسئله بعد از اینکه شما یه همچین کاری کردید و ضمناً یه شناختی از ایشون به هر حال باید می‌داشتید و یا بعداً حتی ازش سوال می‌کردید، نه درباره رفتن اصلا، وقتی اومدی که خیلی که ناراحت نشدی، اذیت نشدی، ولی اگر ایشون ابراز ناراحتی می‌کرد شما دیگه اصلاً هیچ جای جز پذیرشش ندارید، ولی که کاملاً تقصیر شماست. یعنی اصلا هیچ جایی برای گفتگو نداره.
من فقط این قضیه حالا دوستام نظر شما رو بدم، فکر میکنم بزرگترین اشتباهم این بود که ایشون رو با خودم بردم. یعنی اگه مثلا ایشون رو با خودم نمیبردم، خب حالا خودم مرتب میشدم، هم برای خودم خیلی مهم نبود، چون یه ساعتی از وقتم بود که مثلا حالا
نه اونو باز میفهمم، ولی وقتی شما زندگی زناشویی دارید یه ساعت دو ساعت وقت هر دوتونه. یعنی میدونید من میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی من نمیخوام بگم که این نوع ایداله یا این نوع، نه این نوع درسته رابطه است. من حتی اگر فرض کنیم بر اونور بخوام برم به چیز باشه، بچه هم از قبل همه هشدارا رو میدم و به همین جهت هست که میتونم به جرات بگم اگر 100 تا کار رو با من یا برای من انجام دادن، مطمئنم 99 تاش هیچ موضوع و مسئله باش نبوده و اگرم پیدا شده مسئولیت رو تمام من پذیرفتم، برای اینکه نظر من بوده. یعنی عرض من اینجا اینه، مگر اینکه آدم بخواد به هر حال با هم فاصله داشته باشه، اختلاف داشته باشه، تصفیه حساب کنه، اهمیت نده یا هر چیزی. این از این بگذاریم، ماجرای حجاب رو شما چگونه میبینید؟
آقای دکتر ماجرای حجاب حالا تو همین فاصله کامرشیال هم که بود من با ایشون صحبت کردم، فکر کنم یه خورده حالت میساندرستندینگ ایجاد شد توی مسئله حجاب. من قبل از اینکه ازدواج بکنم خب حجاب اسلامی نداشتم، یعنی هر طوری که دلم میخواست لباس میپوشیدم، هیچ محدودیتی نداشتم و ایشون اینو میدونستن و یکی از شروطی که برای ازدواج گذاشتن این بود که من حجاب کامل اسلامی داشته باشم، یعنی نه اینکه مثلا حالا لباسم و مثلا یقش باز نباشه یا آستینش مثلا بلند باشه، اینا نبود، مسئله حجاب کامل بود. منم حالا از طرف خانواده مادری مقداری اعتقادات مذهبی و اینا داشتن و خودم حالا یه اعتقادات خیلی کمی دارم. من واقعا اون موقع، من اولا اینکه قبل از ازدواجم متاسفانه با کارهای شما آشنا نبودم، اگر که بودم حتما شاید طور دیگه رفتار میکردم یا یه سری موارد رو حداقل با شما چک میکردم، ولی اون تو با اون اطلاعاتی که اون موقع داشتم گفتم که باشه من قبول میکنم که حجاب کامل بذارم تو همه جا. یعنی مثلا الان خب من وقتی میرم ایران جلو خانواده ایشون حجاب کاملمو دارم و اصلا مسئله باهاش ندارم به خاطر اینکه عرف خانواده شونه، ولی خب بعد از یه مدتی که اینجا من با حجاب کامل زندگی کردم واقعا خیلی برام سخت بود، اصلا نمیتونستم تحمل کنم و هر کاری میکردم حالا مثلا از نظر از دید یه خانوم هر چقدر به خودم میرسیدم یا هر چقدر مثلا لباسای قشنگ میرفتم برای خودم انتخاب میکردم، بازم به دلم نمینشست، اصلا نمیتونم خودم اونطوری قبول کنم. و خب ایشون هم حالا همونطوری که شما خودتون اشاره کردین بعد از یه مدتی چالش ایشون گفتن که باشه حالا اگه میخوای مثلا حجاب تو برداری بردار، و خب الان اون چنان مسئله از نظر حجاب نداره. یه وقتی مثلا من میگم کاش فلان لباسو میتونستم بپوشم، بعد ایشون میخنده از کنار رد میشه. من خودم هم میدونم که عملیاتی نیست و تا جایی که میتونم احترام میذارم به عقایدشون و اون دیگه الان شاید خیلی موضوع زندگی ما نباشه، ولی چیزی که هسته شاید بیشتر از مسائل حالا مذهبی یا سنتی یا چیزی
آخه واقعا مذهبی هم نیست. ببینید آخه اگر یک کسی با این مفاهیم مقداری با یه دقتی روبرو بشه متوجه میشه که مسائل بیشتر یه بازی بیشتر سیاسی سنتی منطقه‌ایه، برای که چون یه زمانی هست که شما یه گفتگوی درباره نماز دارید تکلیفش روشنه، اما یه زمانی است بحث درباره حجاب اصلا به این اصلا روشنی نیست، اصلا موضوع مذهب نمیتونه باشه اون ظاهر و توجه به این ظاهر یا علائمی از این قبیل کاملا یه انحراف مربوط به برداشت درست از یک ادعایی است که در مورد حقیقت در مقام مقایسه با واقعیت. ولی بذار از اون بگذاریم، الان چه خبر از صرف نظر از این موضوع بینتون. بذار ازتون این سوال رو بکنم، چون متاسفانه اگر گفتم چندین ساعت وقت بود میشد حلش کرد یا بهش رسید. واقعا فکر میکنید هر دوی شما به این نتیجه رسیدید که ازدواجتون همچنان درسته یا اشتباه؟
خب همونطوری که همسرم گفته بوده شرایطی که ما هر دومون، یا شاید مثلا امروز من فردایشون به این نتیجه رسیدیم که مثلا شاید اشتباه کردیم، شاید نباید با هم زندگی میکردیم یا ازدواج میکردیم. از دید من شخصا الان امروز که اینجا وایسادم بخواییم بپرسین، من فکر میکنم که درسته که ما اختلافاتی با هم داریم، ولی اختلافاتمون انقدر بزرگ نیستش که اولا اینکه نتونیم با هم زندگی بکنیم، دومنم اینکه قابل حل و قابل اینکه روش کار بکنیم نباشه.
نه منم به فکر میکنید آیا هنوز اون احساس رو که الان نامش دوست داشتن، عاشق بودن، هرچه هست رو در دو نسبت به هم داری؟
بله صدر.
آیا خاطرتون آسوده است که هر دو نسبت به هم وفادار بودی تو هستی تو مشکلی از این بابت نداشتی تو نداری؟
بله صد در.
میشه من بگید که فقط رابطه جنسیتون خوب بد متوسطه؟
رابطه جنسیمون اتفاقا یکی از مسائلی بود که میخواستیم با اتون راجع به صحبت بکنیم. میتونم بگم متوسطه، یه مقداری با حجم کارهایی که مثلا همسرم توی دانشگاه، خب همسرم 3 سال الان داره درس میکنه، من تازه ترم دوم هستم، من الان خیلی هنوز میگن تو لول آب بندی هم، هنوز اونجا هم و مثلا شاید تازه حالا این ترم خیلی سرم شلوغ باشه و حجم کاریم زیاد باشه، ولی رابطه جنسی ما با بالا پایین شدن برنامه های کاری همسرم خیلی در رابطه مستقیم داره میتونم بگم.
خب اون جهت کمیتشه دیگه. ما یه موقعی بس با چی؟
نظر کمیت رابطه ما مشکل داره، نظر کیفیت نه مشکل نداره.
خب وقتی ایشون سخت گرفتارن رابطه فاصلش چی میشه؟
شاید مثلا 10 روز یه بار.
نه خب اونا درست نیست. آقا ایشون که درست
خیلی هم اتفاقا از خودم، از خود ایشون هم خیلی ناراحتن و حتی ما حالا اپایمنت دکتر و اینا برای چک کردن هورمونا و اینا هم گره، یعنی کارهایی که فاندامنتال انجام دادیم که ببینیم شاید مثلا نظر هورمونی مثلا.
خب آخه ایشون جایگاهش خیلی تو خانواده خوب نیست، ممکنه یه زمینه‌های خاص احساسی عاطفی هم اونجا باشه. اگه اشتباه نکنم فرزند هفتم من از 7 تا.
فرزند هفتم هستم و اینم باید بهتون بگم که فرزند اول پسر بودن، بعد 5 تا دختر بوده، بعد ایشون دوباره پسر بودن.
دو طرف رو بالاخره پس
ببینید من چه شجاعتی داشتم آقای دکتر.
شجاعت نداشتی، لغت بهتری برش بود.
ولی آره من خودم هم وقتا مثلا بهشون میگم مثلا خب تو خیلی اطرافت خیلی خانوما زیاد بودن مثلا تو بچگی اینا، یکی از محاسنی که دارن ایشون اینه که خیلی خوب همه چی رو گوش میکنن و مثلا من خودم آدمی هم که مثلا اگه وقتی چیزی به بهم بگه خوشم نیاد سری حالت دفاعی میگیرم، ولی ایشون اصلا اینطوری نیدنی، مثلا انتقادی چیزی هم مثلا من اگه میکنم یا مثلا نه که حالا بخوام مثلا دعوا بکنم، هم مثلا حالت بحثایی که خودم با هم میشینیم صحبت میکنیم قبول میکنن و
نه مرد نه. معقول منطقی، هر دو تاتون آدم های معقول منطقی و بعدم مهمترش آدم های خوبی هستید. خب حالا به من بگید علت اصلی که تلفن کردید و قرار است که من نظری بدم یا حکمی صادر کنم راجبه چه بود در حدی که شما میدونید؟
بالا در حدی که من میدونم، چون اتفاقا گفتن که من خودم طرفدار پروپا قرص شما هم و هر وقت ما میخوایم بیایم سمینار های شما تو تورنتو من کلی باید خواهش التماس کنم که تو رو خدا با من پاشو بیاینم بهتون بگم که بگه خود از بار اتهام من کم بشه.
نه دیگه الان من آمادم برای حمله به ایشون، به هر حال شما دیگه بهتر از این تیری به من نمیتونستید برای زدن ایشون بدید. در حقیقت حیله زنانتون کاملا کار کرد و بنابراین من از این طرفدار کامل شما هستم. بفرمایید ببینم این مرد با شما چه میکنه. بفرمایید.
اتفاقا من امروز بهشون گفتم که ما الان که فعلا این مدتی مثلا روابطمون خوبه، حالا برای چی میخوای زنگ بزنی؟ که البته گفتم میخوای بزنی بزن، حالا فردا نگی من میخواستم زنگ بزنم تو نذاشتی اینا، ولی من فکر میکنم که بیشتر حالا سر همین مثلا موقع هایی که بحثمون میشه من سریع عصبانی میشم، اینو خودم میدونم.
خب درستی.
یکی از دلایلش هم اینه که همون زبان ژاپنی رو من از بچگی تو خانواده متاسفانه یاد گرفتم که خودتون میگی، من توی خانواده عصبانی با دعوا و با پرخاش زیاد، یعنی خانواده همسرم حالا از نظر سنتی و اینا ممکنه اعتقادات داشته باشن، ولی کلا انسان های آرومی هن، همشون آدم های آروم، یعنی من هیچ وقت صدای بلنده هیچ کدومشون رو نشنیدم. ولی خانواده من کاملا برعکسن، هم پدرم هم مادرم هم مادر بزرگم که ما رو بزرگ میکرد همشون آدم های عصبانی بودن و صدای بلند همیشه تو خونه، حتی اگه مثلا با منم کسی دعوا نمی کرد بالاخره یکی داشت با یکی دعوا می کرد اون وسط دیگه.
شما سیدی خشم عصبانیت منو نشنیدی؟
گرفتم یه دو سه تا سیدیش هم گوش کردم ولی کامل متاسفانه.
نه حتما این کارو بکنید، حتی همسرتونم بشنون کمک میکنه. بنابراین نه اونو جدی بگیرید عزیز، برای که اون یه مقداری برای چراغا رو اینقدر روشن میکنه که آدم دیگه دست به اشتباهاتی که در تاریکی میزنه نزنه. میگفتی عزیز خب؟
بله. بعد من الان چند جلسه که تراپی رفتم، خب یه مقداری روی حالا یه سری مسائل فاندامنتال، تراپیستم که خانم کانادایی هن ولی خیلی از مسائل فرهنگی مطلع و خیلی سوال میکرسن و خیلی واقعا سعی میکنن که کمک کنم و من خیلی راضیم از اینکه باشون کار میکنم. حالا مثلا موارد بچگی و اختلافات و مسائلی که من با مادرم داشتم و اینا رو شروع کردن مثلا با من کار میکنن، یه سری با هومورک هایی که دادن و یه سری فعالیت هایی که حالا مثلا برای ریلکسیشن و آروم کردن و اینا هستش. من خودم فکر میکنم که مخصوصا نسبت 3 سال پیش که ما اومدیم اینجا خیلی حالم بهتر از نظر خشم و عصبانیت. و یکی از چیزایی هم که من باید بهتون بگم اینه که خب من توی آمریکا که بودم فوق العاده آدم فعالی بودم، دو تا کار داشتم، کار خوب داشتم و درس میخوندم و اصلا واقعا 5 صبح از در خونه میرفتم بیرون، 10 شب میومدم و بازم هنوز انرژی داشتم برای صرف کردن. و اینجا که اومدیم تقریبا من یه سال و نیم طول کشید تا تونستم اجازه تحصیل اینجا بگیرم و کل اون مدت من فقط تو خونه بودم، هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم. ما حتی مثلا اون موقع ماشین نداشتیم که بتونم خودم مثلا برم بیرون برای خودم یه تفریح درست بکنم. و من فکر میکنم توی این مدت من یه مقداری بار افسردگیم زیاد شده بود و خب به خشم عصبانی هم کمک میکرد.
من یه سوالی ازتون میکنم، اون جواب بعد یه تنفسی به پیام ها بدیم و بگیریم بعد برگردیم. شما من بگید اگر شما آدم احتمالاً عصبانی نبودید و عصبانی نمی شدید، چند درصد از این مسائل و مشکلات که طی 3 سال گذشته داشتید رو نمی داشتید؟
فکر کنم حتی
60%. پس روی خط باشید، حالا که طرفدار منی روی خط باشید، اگر دلتون میخواد همسرتون یا شما هر کدوم خواستید بعد از پیام ها برگردید و صحبتونو با هم ادامه بدید. چنگ و نشبن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Mr. Cheyenne got me $4 million for my case. Mr. Cheyenne and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Cheyenne to take care of my case. Thank you, Mr. Cheyenne.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310 775 21 31 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
سبت سبت
سیمپلی سیزن،
گلوتن فری، نان جی ام او، پینات فری. از محصولات غذای سبت لذت ببرید.
www.simplisesame.com.
سبت سبت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین.
جانم شما چیزی خودتون میخواید به من بفرمایید؟
من بیشتر تنها چیزی که تو فکرم هست میخوام بدونم شما هم تایید میکنین اینو یا نه، دوست داشتم ازتون بپرسم. خب توی پروسیجر تراپی که من خودم میرم، مخصوصا چون جلسه های اول هستش، خیلی زیر بار فشار زیادی قرار میگیرم به خاطر اینکه حالا یه سری مسائل حالا کودکی رو باید مطرح بکنم، یه سری از فشارهایی که تو کلن تالت بزرگ سالیم روم بوده و اتفاقاتی که افتاده. مثلا وقتی از جلسات تراپی برمیگردم و همسرم مثلا میگم که حالا یه مدتی مثلا حالا خیلی مثلا با هم بحث نکنیم یا مثلا کاری به کار هم نداشته باشیم یا چیزی، ولی خب مثلا خیلی تا حالا نشده که مثلا شاید واقعا چند ساعت بعد از این که مثلا از تراپی برمیگردم سر یه موضوع خیلی شاید ساده و پیش پا افتاده مثلا ما شروع میکنیم به بحث.
نه 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 حتما نباید بکنیم، چون ببینید عزیز، به گونه‌ای که شما دارید توصیف کنید و فرنس را گذشته در حقیقت جراحی، یعنی شکم شما رو باز میکنن، توش یه مقدار کار میکنن، میدوزن برای بعد، و بنابراین معلومه که حتی شما اون روز قرار نیست درگیر هیچ بحثی بشید، نه خودتون فکر کنید برای که کمکی نمیکنه، نه با ایشون، و بعدم ایشون هم با کاملا به عنوان یه دوره نگاهت به شما نگاه کنن. تراپیای از این قبیل که سایکوآنالیزم است و یا رفتن به سراغ کودکی است، برای مدتی حتی خواب و اینا رو به هم میرزه. من کنفرانسی که مثلا دارم وقتی که مثلا هیپنوتیز هست که مربوط به گذشته است، میگم بسیاری از شما امشب راحت نخواهید بود.
نه نه ما اتفاقا خودمونم شرکت کردیم اون کنفرانس شما رو 3 سال پیش توی تورنتو، و واقعا اصلا برای من تا چند روز من حالم خیلی خراب
بود. بله بله، ولی که نه کاملا یه جرا، نه اون حق با شماست. حرفی ای حرفی نیست بزنید، چون من نمیخوام دوستان دیگه هم روی خط هستن، دلم میخواد با همسرتون صحبت کنم. شما اگر قرار بود به من میگفتید 1-2 اشکال و اختلافی که الان با هم دارید غیر از اون چی که اشاره کردی تا به حال به من چیز خاص دیگه ای میخواستید بگید عزیز؟
یکیش که همون خب رابطه جنسی مونه که من یه موقع کانسرم در موردش، یکی هم این که در یه موردی که همسرم با شما مطرح کردن گفتن که خب مثلا خیلی اهل گفتگو مثلا اهل گفت و شنود هستن، روی سری موارد خب واقعا درسته، مثلا حالا اگه بحث کاره یا بحث مثلا دانشگاه خیلی ساپورتیو رفتار میکنن و واقعا مثلا هر کاری که کمک دستشون برمیاد انجام میدن، ولی روی سری موارد مثلا اگه که خودشون باش مخالف باشن به نظر من اونقدر اهل گفتگو نیستن، یعنی اون حالت خودسانسوری که شما همیشه میگید نباید بین زوجین باشه، یعنی آدم باید بتونه هر حرف رو که میخواد بزنه، حالا نمصفه کنین مثلا من توهینی چیزی رو میگم، ولی مثلا من یه وقتا یه سری مسائلی که میخوام مطرح کنم مثلا خیلی باید خودم رو بالا پایین کنم ببینم.
نه ایشون به عنوان فرزند آخر نمیکنن عزیز، برای 5 تا دختر نفس ایشون رو برای حرف زدن گرفتن، بنابراین ایشون ازش چیزی برای گفتگو باقی نمونده، ولی جایگاهی که تو خونه دارن درسته یه چیزایی از اونا یاد گرفتن و یه مقدار ویژگی‌هایی دارن، ولی بعدم بچه آخرش خون اعتماد و اطمینان کامل رو به باور و اعتقاد خودش به صورت محکم نداره، مگر وقتی عصبانی بشه و تهاجمی باشه، در حالت دودلی ابراز نمی‌کنه و بنابراین حق با شماست، ولی شما خوشبختانه توانش رو دارید همینقدر که بتونید موضوع خشم و عصبانیت خودتون رو اداره کنید، ما وقتی یه مشکلی نخواهیم داشت. من چیز واقعا جدی نمیبینم مسئله جنسی هم چون شما اشاره کردید، حالا ایشون حتما باید از نظر فیزیکی و هورمونی به این موضوع یه نگاهی بکنن و براش کاری بکنن، چون احتمالا اونجاست، و بعدم به صورت یک بایدی نه حتی بهتر با توجه به سنتون باید به موضوع نگاه کنیم. حالا من چون شما رو هنوز دارم بذار ازتون این سوال بکنم، درباره داشتن فرزند نظر هر دوتون چی هست؟
ما خیلی بحث میکنیم در مورد داشتن فرزند، ایشون خب خیلی راغب نیستن، یعنی میگن که ایشون یه خود حالتهای وسواس و پرفکشنیزم دارن که حالا خودشون دوست دارن که اگه فرصت باشه با شما راجبش یه صحبت کوتاهی داشته باشن. مثلا ایشون با توجه به اینکه ما سی دی های اتفاقا تعلیم و تربیت شما رو گوش کردیم تا تقریبا میتونم بگم یک تا سه سالگی رو تقریبا تا آلموست آخرش گوش کردیم، ایشون حالا به این چیز رسیدن میگن که اگه آدم میخواد بچه بزرگ کنه باید حتما 100% مثل این باشه، و منم مثلا میگم خب این یه طوله برای اینکه ما بتونیم یه چیزایی رو یاد بگیریم، نه اینکه حالا بگیم 100% مثل سی دی هایی که آقای دکتر میگن باشه، خب این بیشتر آدمو عقب نگه میداره از داشتن بچه. من خودم خیلی دوست دارم بچه داشته باشیم، ولی فکر نمی‌کنم برای یکی دو سال آینده حداقل عملیاتی باشه با توجه به اینکه هر دومون داریم درک می‌کنیم.
آره و نه به نظر من یکی دو سال که نه، بعدم شما بخش اول رو بیشتر واقعا بشنوید، یعنی فلسفه و هدف‌ها رو، اون به نظر من بیشتر به جهان بینی و دیدتون کمک می‌کنه، بعد تولد تا سیر که بشه شارگه، اون که تموم شد لطفا اون رو نگاه کنید. من متاسفانه باید چون به دوستان یه رو خط هستم بگذارید من با همسرتون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم، انشالله که همیشه سالم و سرحال باشیم، ما از اطلاعات شما استفاده کنیم، انشالله 15 اکتبر ببینیم.
دوست دارید از این تمنام کنم،
خدا نگه.
خواهیش من بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم شما چه مشکلی یا نه مشکل چه موضوعی رو دلتون میخواد در گفتگوی من با همسرتون؟
از من توی پاسه رفتم که تو پولم آوردم، پولم بایشتم کنار که دوتا کنفرانستون بیام، اگر توی جبه من بیاین دیگه بس رو ادامه بدم.
نه حتما نخواهم اومد با این پولای مختصر بنده جبه عوض نمی کنم، برحال یه ذره یه کمی گرونتر از این هستم جان.
صحبت آخر همسرم در مورد بحث ابسشن بودش و پرفکشنیزم، بحث ابسشن و علاقه من خودم به چنگانگی رسیدم، چون تو بعضی از موارد ببینید در مورد خب من همسرم میبینم که ایشون مثلا میگن من از زمین وسواسی هستم، ولی من مثال بزنم، مثلا باز چند وقت قبل بعد میخواستم محوطه یه جارو برقی رو بشورم، بعد ایشون گفتن که این کار وسواسی شستنش، گفتم اوکی باشه بسیار خوب بعد این کار رو نکردم، ولی از اون بعد دقیقا همون روز بود یا فرداش بود به من گفتن که چرا میری دستاتو میشوری حداقل 20 ثانیه نمیشوری بعد حداقل 20 ثانیه بشوری، گفتم خب اگه با همینا با من جمع نشد، یعنی من متوجه نشدم که حالا اون ابسشن این چی هست که یه مقداری تو زمینا با هم مسئله داریم. و
ببینید من میتونم توضیح بدم، شاید 20 ثانیه شستن به خاطر اینکه تأثیری که مواد پاک کننده داره سبب میشه که به هر حال جرم و باکتری که مورد نظره رو از بین ببره، چون اگر با سرعت باشه و به هم دست و حتی مالیده نشه، چون مطالعات روی پزشکان و اتاق عمل نشون میده که مهم در حقیقت اون ارتباط تندم یا یه مقدار سفتم هست که سبب میشه نقش بیشتری روش باشه برای که به ارتباط بهتری با پوست پیدا میکنه برای پاک کردن. اون 20 ثانیه به خاطر یه حد اقله، بنابراین مال ایشون میتونه این باشه که اگر دست تو میشوری و میخوای به اصطلاح پاک و پاکیزه و تمیز باشه و دلیلش اینه که موقع موجب برحال انتقال باکتری یا میکروب یا هر چیزی نباشه، اون 20 ثانیه است. اما در خصوص اون مورد دوم من چون نمیدونم اصلا این چگونه هست نمیتونم حکمی داشته باشم. ولی ببینید عزیز، نرید تو اون مرز که با برچسب بخواید حرکت کنید. بعدم میخوام به شما بگم احتمالاً با توجه به نوع شغل و کار و به هر حال وضعیت که با توجه به اشاره‌ای که به درس دادنتون کردید برای نشون میده که وقتی به ماجرای درس و کارتون میرسه آدم دقیق مرتب منظم پشت کارداری هستید و این معمولاً با خودش کمی حالت خفیف استراب و وسواس رو میاره. و بعدم از اونجایی که به هر حال این یه مشکلیش که شایع هست من شما میتونیم مواظبش باشیم. روزی یه چیزی آبسشن میشه که در حقیقت یک خیلی برای ما جدی و ضروری میشه و دوم عدم انجامش ما رو احساس بدی بهمون میده و یا فکر و ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه. ولی حالا مهم نیست که برچسب ایشون و یا تعریف ایشون از شما چه هست. موضوع رابطه جنسی هم که ایشون اشاره کردن اگر شما حرفی نداری با دنبالش هم. ولی چه چیزی رو شما چند دقیقه، من شاید 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم چون باید به دوستان دیگه هم برسم، دلتون میخواد در این فرصت باقی مانده اگر مطلبی هست با هم صحبت کنیم، اگر نه که
بالا صحبت هم شد همسرم هم اشاره کردن بحث عصبانیت ایشون رو. من تقریبا هیچ موردی نبوده که ما با هم مشکل یا گرفتاری داشته باشیم و مکالمه رو بتونیم در حقیقت به سنجانیم ایشون عصبانی شده باشن و بعد بتونیم مکالمه رو مثلا به سرانجام برسونیم، موضوع رو به سرانجام. و من نمیدونم واقعا در چنین شرایطی باید چه کار بکنم.
نه حق با شماست. نه ایشون اگر این موضوع خشم رو اداره نکنن، که من حتما توصیه میکنم سیدی رو شما هم بشنوید چون بسیار مهم، اگر ایشون اداره نکنن ما مسئله داریم. من همیشه عرض کردم در حقیقت عصبانیت سم و زهری است که ریشه محبت و عشق رو خشک میکنه. عمیقا باور دارم که عشق رو به بی‌تفاوتی رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه. اصلا این موضوع به هیچ وجه شوخی نیست، برای که با تغییراتی که به وجود میاره مسئله اساسی است و به همین جهت است که همونطور که خدمت ایشون هم گفتم ایشون باید بسیار جدی این مشکل رو حل کنه. اصلا موضوع شما مطرح نیست، موضوع خودشونن. مثلا وقتی با این واقعیت روبرو بشیم که ریشه این مسئله از یه طرف درد و از جانب دیگه ترس و این دو کاملا میتونه شما رو در مقابل هم قرار بده، اگر بپذیریم که حتی شما کمی استراب و وسواس دارید، در حقیقت اتفاق نقطه شباهتی که موجب جنگ و اختلافتون میشه همینجاست. نه مسئله بسیار جدی است عزیز. نه ایشون باید روی اون خشم و عصبانیت کار کنن و صحنه ذهن و زندگیشون اون رو برای
همه بیان.
شما هیچ، شما تقریبا هیچی. من یه اشارتی در اونجا به برخی از کارهای محدود دیگری میتونم بکنم، هیچی. شما متاسفانه یه توصیه هایی دارم که بر این آتش دامن نزنید، ولی وقتی شما متوجه بشید با تفاوت خشم و عصبانیت و مفهوم عصبی، چون اونم میتونه مسئله باشه.
چون من بعضی استراتژی ها رو که تلاش کردم دنبال کنم تقریبشون جواب نداد.
نه نمیده،
اصلا کنارشون باشم جواب نداد. تنهاش من بارهاش رو تنهاشون گذاشتم، بعد من گفت چرا پیش من نیومدی، در حالی که من اون لحظه نمیخواستم.
همه اونا رو متوجه هم هستم. من 7-8 تا توصیه اونجا دارم، الان نمیخوام وارد اون بحثش بشم، ولی این تازه برمیگرده به شرایط و بعدم هیچ کدوم از اینا موضوع اصلی نیستن عزیز. برای که ماجرای عصبانیت یه تصمیم رفتاریه که به نظر من در یه 18 ثانیه بر اساس یه استدلال هشتگانه‌ای که در ذهن و از قبل صورت گرفته با آدم یا اونو یاد گرفته به صورت خودکار عمل میکنه و ایشون باید اونو متوقف کنه. این درست مانند کسی است که نباید بره پشت فرمون بشین آدم ها رو بکشه، یعنی سوار اتومبیل نباید بشه، چون اگر شدند و رانندگی کردن بقیهش دیگه برمیگرده به حوادث خارجی که خارج از اداره و کنترلشونه و این اون مسئله ماست اونجا. بنابراین موضوع خشم و عصبانیت مسئله شخصی ایشونه، البته از راهی که دارن میرن از طریق روانکاوی راه طولانیه و همینجاست که من اصرار دارم اون سی دی رو که گفتن دارن حتما بشنون و شما هم جدا البته بشنوید بعدم باش دربارش گفتگوی بکنین. ولی من موضوع و مسئله دیگری نمیبینم. آنچه که هست تفاوتهاییست که به هر حال بین شما دو نفره. اون تفاوت هم اجتناب ناپذیره. اگر اون رو به یه تنوعی و به یه زیبایی و یه موردی برای آموختن و بعدم موضوعی برای رشد بهش نگاه کنید، این چهار تا چیزی که قراره با این تفاوت ها خودشو نشون بده، اوضاع میتونه بهتر بشه. یکی دو سالی هم که فعلا موضوع بچه منتفی زی فرصتی شد، فصل اول رو هم بشنویدش، اون به یه دیدی بهتون میده که اتفاقا برای جهان بینیتون در مورد خودتون هم دیگه هم میتونه مفید باشه. به هر حال شما هم که حاضر شدید که 15 به کنفرانسش بیارید، بذارید اگر اونجا فرصتی شد خوشحال میشم هر دو رو ببینم. ولی به هر حال مواظب هم دیگه باشید. من اصلا موضوع شما رو جدی نمیبینم و معتقدم با یه مقدار توجه و آگاهی و به هر حال از راه محبت و همراهی حرکت کردن میتونه مسائلتون حل کنه و مطمئنم که چنین خواهد شد. ولی برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنون آقای دکتر، ممنون
خدا رخصتون داشتین، آرزوی موفقیت.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری ها سرمایه‌گذاری در املاک میباشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون ها این هفته شهر پورتر رنج، نوتریج، خانه سه خوابه 549,000 دلار، وودلند هیز 4 خوابه ساعت بولوار با استخ فقط 799,000 دلار و بیولی هیز 3 خوابه فیکسر 1,499,000 دلار. بیژن حجت 310-9880-174 باز 08 و 5500. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعدادی زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9880-174.
فرمود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیف توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو در روز یک شنبه 24 سپتامبر هفته آینده در سندیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 5 تا 8 شب خواهم داشت. روز سه شنبه 26 کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر، 10 تیپ شخصیت رو از ساعت 7 تا 10 شب از سه‌شنبه 26 در اولمپیک کلکشن آغاز میکنم که 8 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند خواهم بود. شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه‌شنبه 17 در اتلانتا جورجیا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی ها رو دوستان میتونن به ویژه از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن. شاید هم در فیسبوک خودم یا فیسبوک رادیو همراه هم آمده باشه. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک، از که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این تلفن مخصوص امریکاست. برای از داخل امریکا یا خارج امریکا میتونید با تلفن 1-818-883-8100 اریا کد 818 آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوب خوب، بفرمایید. خیلی
ممنون. من مدتی ازدواج کردم.
ببخشید یه ذره صداتون قطع وصل میشه، کاری براش میتونید بکنید عزیز؟
بله، الان چطوره؟
الان مشکلی ندارم، ولی فقط قطع شد. فرمودید 5 سال ازدواج کردی؟
بله.
هم شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 47 سالمه. بعد همسرم 60 سالشه.
اوکی. هر دو قبلا ازدواجی و فرزندی داشتی تو داری؟
بله، من قبل ازدواج کرده بودم، ولی بچه نداشتم. ایشون ازدواج کرده که بچه داره.
فرزندشون چند سالشونه و با کی زندگی میکنه؟
بزرگه، 27 ساله.
ولی با شما زندگی نمیکنه؟
نه، تنها زندگی.
اوکی. شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
خیلی کوتاه، 3 ماه.
خب چرا این تصمیم رو با این سرعت گرفتید؟ چرا اینقدر مطمئن بودید که انتخاب درستیه؟
یه دفعه پیش اومد، همیشه گفت که پس سن نمونه دیگه. خلاصه بعدم یه چیزی آقای دکتر، ما خیلی شبیه همین.
ببخشید من یه ذره، شما از چه طریقی صحبت بکنید؟ سپیکر که نیست تلفنتون؟
چرا سپیکر؟
نه نکن قربونت، برای که من مشکل
نه
صدا...
ببینید من همزمان هم با تلفن میگرفتم هم با کامپیوتر میگرفتم.
نه با بعد... کامپیوتر نه قربونتون، چون کامپیوتر صدا قابل پخش نیست.
الان چه کاری کنم؟
آخه نه میدونم. اولا بذار من اعلام کنم، لطفا با کامپیوتر با ما تماس نگیر چون ما نمیتونیم صدا رو پخش کنیم چون صدا اشکاله. حالا هیچی، حالا شده. فقط دلم میخواد یک نواخت ببینید چه میکنید و اگر ممکنه صورتتون رو خیلی تکون ندید، یک نواخت بذارید با هم صحبت کنیم. به من بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از کانادا.
چه مدتی است هر دوی شما کانادا هستید؟
من همون 5 ساله از زمانی که ازدواج کردم و همسرم که 3 ساله.
اوکی. بنابراین اگر من درست فهمیدم شما در ایران بودید، شما در اونجا شما رو دیدن؟
نه من تو اروپا بودم.
چه مدتی شما اروپا بودید عزیز؟
من تو اروپا داشتم درس می‌خوندم، یه چند سالی به 4 سالی بودم.
آخه شما 4 سال قبل 37-38 سالتون بوده تازه اومدید اروپا درس بخونید؟
بله داشتم پی‌اچ‌دی می‌خوندم.
شما در چه سنی ازدواج کردید و کی جدا شدید عزیز؟
ازدواج قبلیم 27 سالم بود ازدواج کردم، 3-4 سال بعد جدا شدم.
که البته 20 سالم هم جدا زندگی کردم. اوکی. خب حالا چه خبر است الان در ازدواجتون در کانادا عزیز؟
بله ما خیلی خصوصیاتمون شبیه هم این، بعد خیلی دوتاییمون واسه حالی کرد، هر دفعه وحشتناک کار میکنیم. ایشون که اصلا دار ساعته توی بیمارستان هستن، بعد من هم که خوب توی آفیس ایشون کارهای کلینیکی رو انجام میدم، بعد خیلی 4 ساعته ما داریم کار میکنیم. بعد خانسته این یه مشکلاتی رو ایجاد کرده، ما هر از تنگاه بحث میکنیم، این بحث همون خیلی شدید میشه و من تصدیل میدیدم که برم یه سن.
آخه نه بذارید من اولا متاسفانه واقعا نمیشه با کامپیوتر صحبت کرد، من شما رو بس باید نمیفهم چی. بذارید من یه چیز خدمتتون عرض کنم. تقریبا همه مطالعات نشون میده که درست است که برخی از اوقات زن و شوهر اگر رشته تحصیلی شغلشون یکی باشه خیلی بهتره، ولی هرگز نباید با هم هیچ کس زندگی بستار کار کنه. شما تو محیط کار ایشون با توجه به شرایط و تفاوت سن و جایگاهی که دارید فقط میتونه موجب ایجاد اشکال و شکاف و فاصله بینتون باشه و بعدم اگر شما در اگر اشتباه نکنم در مطب و محل کارشون کار میکنید که دیگه ماجرای ورکاهالیک بودن نداره، در حقیقت خب اونجا هستی تو شما کار میکنید و بعدم ایشون چرا اینقدر، اونم در کانادا اگر من درست باز فهمیده باشم که با توجه به شرایط بیمه که کسی هفته 70-80 ساعت کار نمیکنه که ورکاهالیک.
ما بیشتر از اون کار میکنیم
جان.
ما بیشتر از اون کار میکنیم.
چرا؟
نمیدونم. خب مریض زیاد میدونم، ما هم
احساس
خوشمون میاد کار
کنیم. آخه عزیزم ماجرای خوش آمدن که پاسخ درستی نیست، مثل این که الان میگه منم معتادم خوشم میاد یا مشروب میخوام. آخه اشکال اینه که ما تو این دنیا نیومدیم کار کنیم، وقتی هم که داریم کار میکنیم در حقیقت داریم یه پیام میفرستیم. اگه من بپذیرم شما هر کدامتون ورکالیکید، معنای این است که شما دارید یه پیام میدید، من جان رو نمیخوام حس کنم، جان رو نمیخوام احساس کنم، جان رو نمیخوام ازش لذت ببرم، من میخوام کار بکنم برای این که مثلا از نظر مالی یا از نظر جایگاه یه وضعیت بهتری داشته باشم در یه زمینه‌ای که برای من مهمه مثلا بدرخشم، ولی دنیا رو حس نمیخوام بکنم، احساس نمیکنم، موضوع و مطالب در حقیقت زندگی انسانی و اجتماعی موضوع من نیستن، من سرم انداختم پایین یه کار حرفه‌ای رو، اونم با توجه به مسائل برخی از اوقات حالا مالی یا هر نوع رضایت دیگری انجام میدم، ولی آخه کار شما ایشون ورکاهالیکن، شما چی میگی؟ شما چرا یه همچین مقدار وقتی رو اونجا میگذرونید؟
من آقای دیگه من که ایرانم بودم ورکاهالیک بودم، یعنی اوکه. مثلا ساعت 5 میومدم تا ساعت مثلا 10 از
مطب میرفتم. خب حالا به من بفرمایید که شما هم پزشکی؟
من رفتم اروپا اجازه تحصیل کلینیکی ندادن، اونجا بایومدیکال ساینس بودم، الان اینجا کارای تستای کلینیکی
رو انجام میدم. خب حالا به من بفرمایید، البته گفتم مقدار صدا بده، ممکنه من بفرمایید که موضوع مسئله یا مشکلی که لطف کردی براش تلفن کردی چه هست؟
من حقیقتا همین بحثام این هست که بحث بی خودکی ازم دروشه، اصلا سر هیچ یعنی آدم میمونه بعدش میشه فکر میکنه نمیتونه دست پیدا کنه، خیلی عجیبه.
خب آخه علت عجیب نیست ازم، برای که دوتا آدم متفاوتی و اون دلایلی که قرار دوتا آدم با هم جوش بخورن. ببینید من ممکنه تو مهمونی با دوستان بسیاری خوب و خوش باشم، ولی اگر قواشه با هم زندگی کنیم، این که صبح چی پاشیم، چی بخوریم، چی کار نکنیم، با کی بیرون بریم نریم، چه خرجی بکنیم و نکنیم، من میتونم با هر کسی اشکال اختلاف داشته باشم. شما دوتا با هم در یه زمینه کلی شباهت دارید، ولی ای بسا از درون و در چارچوب نیازی که از هم دیگه برآورده میکنید و انتظارات و توقعاتی رو که برای هم به نوعی محقق میکنید، اونا به هم نزدیک نیستید. نمیدونم، من شما من بگید آیا رابطه جنسیتون با هم خوبه یا نه؟
خیلی بد.
خب این که یک.
بله. حالا من علتشو بگم آقای دکتر.
حتما، ولی من فقط امیدوارم بتونم شما رو بشنوم درست جان.
این علت این که من از کامپیوتر همزمان هم داشتم با تلفن میگرفتم هم کامپیوتر، بعد تلفن اشغال در کامپیوتر آزاد کرد، خلاصه نمیتونستم حرف کنم.
حالا اون که بحث من نیست، مشکل جنسی شما با هم چه هست؟
بله ببینید آقای دکتر، من یه خانواده‌ای به دنیا اومدم، بچه دوم هستم، اینها منتظر پسر بودن، بعد من یه مادر بزرگ داشتم که این عاشق پسر، یعنی اصلا دیوانه بار، بعد این با من شدیدا بدرفتاری کرده، اصلا همش کتک میزد، بعد به من میداد، منو ترد میکرد، یه چیزه من خودم بدم میداد. و حتی من موقعی که به بوم رسیدم دو سه تا بیستی پوشیدم که این چیزی پیدا نباشه. بعد خلاصه با این شرایطه من الان مثلا شوهر من میگه من یه زنی ها که حالت زنانه که باشه، مثلا اشوه بیاد چه میتونم از این بیشتی ها، من در عمرم نکردم، دوست دارم و خیلی دوست دارم رفت دارم اونطوری باشه، ولی نمیتونم.
نه متوجهم عزیز،
تو پرکتیس نکردم از
خب نه. ببینید عزیز، اشکال کار اینه که وقتی که ببخشید ما در 3 سال اول یا تا 6 سالگی به عنوان یه دختر پذیرفته نیستیم و احساس بدی درباره دختر بودنمون به ما میدن، نه اینکه ما خودمون احساسی داشته باشیم، مهم نیست که بعدش چجوری فکر میکنیم، و یا بعدن به هر حال با افراد یا نزدیکانمون و به ویژه مرد مسئله داشته باشیم، اصولا اون تمایل جنسی و بعدم حتی اون ارگزم و کلایمکس رو یک زن ممکن اصلا نداشته باشه، چون در حقیقت ته وجودش یه نوع احساس بد حتی تا مرز تنفر از زن و زن بودن خودشه. و به همجاز وقتی شما میفرمایید که با وجودی که میخواید و شاید بدونید نمیتونید، رو میتونم بفهمم، یعنی شما نیستید و خب درستم در مقابل شما همسری هست که یه چنین حالا چیزی رو انتظار داره، یا حالا به هر حال جزئی که از مشکلات و به هر حال به اون توجه ویژه کرده. خب این گرفتاری است، این که باش کار بکنید که کمکتون بکنه هست، ولی معمولا تغییراتش و یا تأثیر این که با کسی کار بکنید خیلی زیاد نیست. میشه یه کارایی برش کرد، ولی خب خیلی انگیزه میخواد و هدف میخواد که آدم احساس بکنه باید یک کارایی بکنه، ولی اگر نیست در وجودش، برخی از وقت به این راحتی هم در وجود آدم پیدا نمیشه. نه بلاش هم اینست که برحال اون مجموعه کار نمی کنه. دیگه غیر از این چه مسئله و مشکلی هست؟
اصلا آقای دکتر من عاطفی نیستم،
میگم
اصلا دلم تنگ نیست برای کسی،
نه حالا اونش که به هر حال نه متوجه هستم. خب حالا شما چرا، البته میدونم به هر حال، ولی چرا ازدواج کردی؟ چون بر ازدواج به هر حال یه نوع رابطه احساسی عاطفی لازمه برای که انسان بتونه به هر حال رابطه رو ادامه بده.
خب من تو اروپا خیلی تنها بودم، این تنهایی من
رو کرده بود خیلی. خب آره، ولی آخه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، اگه شما با من آشنا باشید، تنهایی در حقیقت یعنی بیکس بودن و معناش اینه که در تحلیل نهایی من یه احساس و نظری دارم که من بدم تو بدی، نتیجه رابطم بده. موضوع تنهایی با بودن و نبودن با آدم ها حل نمیشه، همطور که الان با ازدواجتون حل نشه. جدایی بی او بودنه که با بودن با اون آدم موضوع مسئلهش حل میشه و میشه فهمیدتون، یعنی باز با توجه به توضیحاتی که میدید میشه متوجه مسئله شد. ولی این کاریست که اگر در اروپا تنها بودید و تنهایی فیزیکی و یا جسمانی یا جسمی رو میتونستید تعریف بکنید چون جدایی بودید یا جدا بودید از اون، بله. ولی حالا که نزدیک شدید میبینید یک همچنان به یک اعتبار تنهایی، برخی از آدم تنهاتر، دوم اون تمایل جنسیه که به هر حال تو رابطه که اسمش ازدواجه به معنی همین رابطه جنسیه در شما نیست. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من فکر میکنم که این دعواهای مامیش بچه همه من عصبانی، خیلی دیگه حرفایی میزنی، کارایی میکنی، نمیدونم علت.
نه علتش همین هست عزیز، برحال مثل ایمونه که ما دو نفر با هم دشمنیم دنبال بهانه از هم میگردیم، چون اگر دوست باشیم دنبال دلیل و بهانه برای دوستی پیدا میکنیم، ولی اگر با هم مسئله داشته باشیم دلیل و بهانه برای دشمنی، و این چیزیش که خیلی جدیست. حالا من متاسفانه نمیتونم این گفتگو رو با شما چون خیلی از جانب حرفایی که شما میزنید و چهار اشکال هستم ادامه بدم. امیدوارم یه وقت دیگه با تلفن عادی بتونیم صحبت کنیم. البته نمیدونم پرسشتون از من اینه که چیکار میشه کرد. تنها جوابی که میتونم به شما بدم اینه که باید یه تراپیست خانم و حتما خانم پیدا کنید با اون کار بکنید. اینکه چه اندازه میتونه مفید و مؤثر واقع بشه رو به هر حال نمیدونم، برای که موضوع عمیقن و ضمناً انگیزه برای تغییر میتونه اونقدر سنگین و شدید نباشه، ولی اون تنها راهتونه. اگر ما میتونستیم با هم گفتگو کنیم شاید من مطالب بیشتری رو میتونستم متوجه بشم، ولی اگر مطلب به گونه ایست که اشاره کردید، من فکر کنم بهترین کارش اینه که با یه تراپیستی صحبت کنیم این چه میشه. حالا اگرم فکر کنید گفتگویی با من که تردید دارم فایده ای داشته باشه، وقتی دیگه لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم، چون واقعا این تلفن رو چون شنوندگانم متوجه نمیشن شما بعضی چی میفرمونم تو که من نمیفهمم، بذارید بذاریمش به یه وقت دیگه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم
بشم.
جان کجا؟
تورنتو.
نه ببینید عزیز، در اونجا خوشبختانه دوستان هستن، ولی من و دفتر فقط در ایالت کالیفرنیا هست. اونجا دوستان هستن، منم در همین کنفرانس 15ام که میام غالب اوقات لطف و محبتی دارن که این دوستان روانشناس و روانپزشک و ایناتش میارن. همیشه من افتخار دیدارشون رو دارم. برخی از اوقاتم ازشون خواهش میکنم که کارتاشون رو اونجا بگذارن که این کارو میکنن. بنابراین اگر پیدا کردید قبل از اون چه خوب، اگر نه اگر آمدید میتونید استفاده کنید. ضمن هم میتونید از رادیو صدا ایران اونها یه مقدار اطلاعاتی تو این زمینه دارن بهتون بدن عزیز.
بله.
برای خوشحال شدم ازتون. خواهش میکنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتور سیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3 میلیون و 200 هزار دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام آدم شهرنی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صرف خرش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیلی، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
License number 0635-85.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش طعم ایران، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید عزیز.
وقتتون بخیر، ممنون از وقتی که برای من میذارید و خیلی خوشحالم
باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
باید
کمی لطف کنید بلندتر صحبت کنید اگر میشه عزیز. میدونم از اروپا هستی تو، بسیار راه دور، ولی خب دیگه جان.
بله الان بهتر شد.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله، من در مورد کلیات خودم می‌خواستم اول با یه جزئیاتی بهتون بدم و بعدش در مورد جزئیات زندگی.
بفرمایید.
الان من یه ذره استرس دارم.
من متوجهم. چند سالتونه عزیز؟
مشکل چون که کلا مشکلم استرس و استرس.
نه متوجهم. شما چند بگو، هر جور دلت میخواد ازدم، راحت باشم.
مرسی. من توی خانواده پرتنش سفرزندی بزرگ شدم و زندگیم تقسیم به دفعه میشه، قبل از مرگ پدرم، بعد از مرگ پدرم و بعد از مهاجرت. وقتی که پدرم زنده بودن، به خاطر اینکه من یه فرزند ناخواسته، فرزند دختر ناخواسته بودم، متاسفانه خیلی خوشحال نبودن از به دنیا اومدن من و خب من نمیدونستم تا وقتی که برادرم به دنیا اومد و دیدم که توجه ها چقدر به سمت اونه. از اون به بعد یادم میاد تا قبل از مرگ پدرم فقط تلاش میکردم که به چشمشون دیده بشم.
شما دومی هستید یا سومی؟ یا اولی؟
نه من دومی هست.
اولی پسر یا دختره؟
دختره.
یعنی یه دختر بوده، شما هم دختر اومدید و بعد پسر اومدید. بله. فاصلتون با خواهرتون چقدر عزیز؟
با خواهرم 2 سال فاصله داریم، با مادرم 6 سال.
اوکی. خب پدر در چه سنی فوت کردن؟ از سن شما؟
پدر من 14 سالم بود.
علت فوت چه بود عزیز؟
تصادف خیلی خیلی وحشتناک.
اوکی. و این پیام این که ما دختر نمیخواستیم از جانب مادر بود، پدر بود، هر دو بود یا خانواده بود؟
اول از طرف مادر بود، چون که پدر من خیلی آدم قلوری بود توش خونه و هر طرف خودش بود و از طرفی هم خیلی خشونت به خرج میداد، کتککاری میکرد و اینا. از طرفی مادرم وقتی که بزرگتر شدم و کنجکاو، خیلی هنج کنجکاو بودم و اینا، مادرم خاطراتشون رو یادداشت میکردن و من دفترچه یادداشت خاطراتش رو وقتی که دیدم، از بکنم 8 سالم بود که میتونستم بخونم و اینا، وقتی دفترچه خاطرات مامانم رو دیدم فهمیدم که مثلا پدرم وقتی من به دنیا اومدم میخواسته منو پرت کنه از طبقه یه بالا پایین و اصلا تصوراتم نسبت به زندگی کاملا نبرد شد. و متاسفانه
حق داری عزیزم، متاسفانه همطور که شنونده گرامی قبلی هم اشاره کردن، این برداشت و دریافت بیمارگونه ابلهانه خودخواهانه دمار از روزگار ماها در طول تاریخ در آورده که فکر کردیم این تحفه‌ای که اسمش پسره یه چیز عجیب و غریبی است که باید او رو داشت و دختر رو نباید داشت.
بله، و اینکه من از زندگی از همون موقع شروع شد و دره کردم تن همون رفتم به جنگش، انقدر تلاش میکردم که به چشم بیام، همیشه بهترین نمره ها، رتبه اول، ولی بازم به چشم نمی اومد، یعنی به چشم دیده نمی شدم و خصوصا انقدر خشونت توی خونه زیاد بود که و من همیشه طرف مامانم بودم، خواهر بعدم طرف پدرم. اجازه اینجاست بود که مثلا من مثلا با اینکه خیلی طرفداری مادرم میکردم توی دعوا و اینا، ولی از مامانم من هیچ طرف هم کتک میخوردم، کتک های خیلی بدجور، یعنی مثلا مدرسه همو میخواستن عوض کنن، ازشون از التماس بهش میکردم مدرسه همو عوض نکن، من دوست هم دوست دارم، ولی به خاطر اینکه میخواستم منو مدرسه بهتر رو نمیدونم، چون همه میذاشتن اونجا بهتر بود، من هم باید میذاشتن اونجا، از دوستان جدا میکردن. ولی مثلا وقتی که من همیشه خیلی اعتراض میکردم توی خونه، یعنی وقتی که حتی کتک میخوردم بلند میشدم بهش میگفتم منو نزن، چرا منو میزنی، اینا هی بدتر این اتفاق میافتاد. و 8 سالم یا 9 سالم بود یه بار تصمیم گرفتم حتی از خونه فرار کنم با 2 تخه، کلیمو جمع کردم و اینو به خواهرم مامانم خونه رو گفتم من دیگه میخوام از این خونه برم، ولی خب بارون اومد برگشتم خونه کسان نفهمید. بعد خلاصه بعد
برخی از اوقات من برخی از اوقات بچه‌ای بودن که مثلا اومدن بعد یه سگی از اونور اومده برگشتن پشی بود شدن، ولی به هر حال نه متوجهم
چون و عجبیم اینجاست که انقدر هی هر بار که من بیشتر تنبیه می‌شدم بیشتر محکم می‌شدم، ولی خب حالا تازه بعد از 30 سال می‌فهمم که اینا داره میاد بیرون و من دچار مریضی شدم، آلرژی شدید دارم، مفصلم درد گرفته، خیلی حالم بد.
الان چند سالت عزیز؟
من 30 سالمه.
اوکی عزیز، خب به من بگو بعد پدر که فوت کرد زندگی شما چگونه از نظر مالی و اقتصادی به هم خود چی شد عزیز؟
آخه شما وضعیت اقتصادی من خیلی خوب بود، به قولی همیشه بین خودمون که میشینیم میگیم از بین سواری به جوری رفتیم به سمت پایین که دنبال اتوبوس میرویدیم، چون خانواده پدریم همه مال و اموال پدرمو کشیدن بالا و ما با طرز خیلی فجیعی یهویی افت شدید مالی کردیم. حتی می‌دیدم مامانم حساب کتاب میکنه که ما چی بخوریم. اینطوری بود وضعیت بعدش، بعد از مرگ پدرم. و اون قسمتی که مرگ پدرم که اتفاق افتاد، من خیلی انزوا طلب شدم و اصلا از دوستام دیگه بدم میومد. حالا بعد اومدن یعنی که دلم نمیخواست ببینمشون، خجالت میکشیدم ازشون، چون که مثلا قبلش خیلی وضعیت مالی خیلی خوبی فلان و این چیزا بود. بعدش شاید به خاطر نمیدونم اصلا به خاطر چی، اینو هیچ وقت خیلیشو پیدا نکردم، ولی دوست نداشتم ببینم دوستای قبلی ما. اینگار که زندگیمو تقسیم کرده بودم که همه آدمایی که قبلش بودن رو پاک کنم و الانم همینطور شده دوباره. یعنی الان بعد از مهاجرت هم دوباره همین اتفاق افتاده. بعد خدمتی شما که هستم، همیشه خیلی درس میخوندم و تنها راهی که من آروم میکرد متاسفانه کندن موهام بود. دست میکردم توی موهام، به صورت تک تک موهام رو میکردم و دردش خیلی به من لذت میده.
خب معلومه اون برای که تغییراتی که در مغز به وجود بیاد، ولی با ابرو و مژهات که این کار رو نمیکردی؟
نمیکردم، الان مثلا نمیکردم، ولی بازی میکنم با موهام، با الان هنوز بازی میکنم با ابروهام بازی میکنم، ولی نمیکردم دیگه. اون موقع خیلی میکردم، ولی که الان خیلی لبم رو میکردم، یعنی انقدر میکردم که یهو اینا خون میاد، ولی غیر ارادی شده، یعنی نمیتونم جلوش رو اصلا بگیرم.
خب راحلش اینه که وقتی شروع میکنی درگیری یه کاری بشی عزیز.
آخر وقتی درگیری یه کاری میشم همینطوری میشه. مثلا من خب خیلی مطالعه میکنم، بعد یه وقتی دیدم مثلا همینجوری که داشتم مطالعه میکردم فقط داشتم اینو میکردم.
نه متوجهم. نه باید به صحنه آگاهیت برد، اونو باید کنترل کنی و الا اذیت میشی عزیز. خب بعدش بعد از اینکه دیپلم گرفتی چه کردی عزیز؟
بعد که دیپلم گرفتم متاسفانه به خاطر شدت استرابی که داشتم، مثلا همه مربیان معلمای مدرسه فکر کردن مثلا من رتبه دیگه کم کم میش دور اولی سرقمی میارم، ولی سال اول کنکور سر دسته کنکور یه وقتی آخرش که مثلا سه تا درس آخر هیچ دیگه نتونستم بزنم، مثلا فقط خودکارم رو گذاشتم نگاه میکردم انگار اصلا نمیفهمیدم. در سال اول دانشگاه قبول نشدم، خیلی برام بد بود، دوباره هم دوستامو گذاشتم کنار، هر کی زنگ زد اصلا با هیچ کی حرف نمیزدم. اصلا بکنم افسردگی خیلی شدید داشتم، تازه الان میفهمم که با شما آشنا شدم میفهمم این چیز چیه، افسردگی چیه، استراب چیه. بعد که دانشگاه قبول شدم دوباره خیلی خیلی درس خوندم، خیلی تلاش کردم، من بورس خیلی خوبی گرفتم، از اروپا اومدم و اینجا
نه ببخشیدم، در چه سنی بورس گرفتی؟
لیسانس هم مفقه هم توی ایران گرفتم.
لیسانس رجبه چی گرفتی عزیز؟
من عمران گرفتم.
اوکی.
بله بعدم فوق هم ایران گرفتم و بعدش اومدم اینجا، خودش را که بورس خیلی خوبی گرفتم اینجا. بعد ولی که الان اینجا هم خیلی انزوا طلب شدم متاسفانه.
نه متوجهم. چند سال الان اروپایی عزیز؟
الان 5 ساله.
خب اون وقت کار درست به کجا رسید در اروپا؟
درستم تموم کردم.
یعنی چه مدرکی گرفتی عزیزم؟
دکترا.
خب باری کلا. واو. خب بالاخره دکتراتو گرفتی و الان اونجا دنبال کاری، آیا برات کار و اینا هست؟
الان میخوام توی اون زمانی هست که میخوام بزنم بچه داشتم و دنبال کار هستم، دنبال یه پوزیشن پستاک هستم که یه ساله بشه بعد بزنم بچه داشتیم.
نفهمیدم من اصلا هنوز راجب ازدواجتی چه من نگفتی؟
آره ازدواج.
چه ازدواج کردی؟
قسمت خوبه زندگیم همون ازدواج.
خب معلومه، ولی که اون در چه سنی ازدواج کردی عزیز؟
منم وقتی 27 سالم بود.
پس بنابراین در اروپا ازدواج کردی؟
بله.
ایرانی هست اون آقا؟
بله.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 6 سال از من بزرگتره.
36. وقت چی خونده چه میکنه؟
ایشون خیلی موفق اینجا و یه کار خیلی خوب داره، موقعیت شغلی خیلی خوبی داره اینجا.
بسیار. و رابطتون با هم چطوره؟
با هم یه مقدار مشکل داشتیم ولی به لطف شما اصلا حل شد یه هایی، یعنی اصلا آگاه نبودیم. یهو همه چیز حل شد، خودش عالیه الان، همه چیز خیلی خوب.
خب از این وقت خوشحال آخه علت چیه که دختر فوق العاده خوبی هستی، از حرف زدن تو حالاتت با وجود همه فشارا دختر باهوش و توانایی هستی، ولی در این حال دختر خوبی هستی، اون مایه و خمیره خودت رو تونستی حفظ کنی. به من بگو این آقا چه مدتی است در اروپا است عزیز همسرت؟
12 ساله، ولی فقط اروپا نبوده، امریکا بوده، کشور دیگه که بوده درس میخونده، اون از فوق لیسانس اومده.
اوکی، به من بگو که از اعضای خانواده تو که کسی اون اروپا نیست؟
نه هیچ کس.
اما از اعضای خانواده ایشون چی؟
نه خدا رو شکر هیچ کس.
شما هر رو تا اینجا اوکی، برای که برسیم به موضوعها بذار ما پیام ها رو بشنویم، به من بگو برای چی تلفن کردی، گفتگون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمه با ما باشی. بله
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترابل، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 3 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید. 1-800-313-55-30.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستبخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
توجه توجه
گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafairs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
وقت بخیر.
بگو عزیز.
من متاسف کردم. من سوال اصلی اینه که از شما یعنی با این انزوا طلبی نمیدونم چی کار کنم. از مردم میترسم، یعنی از غریبه ها نمیترسم، ولی کافیه یکی مثلا به من یه بار سلام کنه، بار دوم از دور اگه ببینم سعی کنم قایم کنم خودم. یعنی اینطوری شده، ایران اینطوری نبوده.
خب اینو متوجهم. یعنی فکر میکنی که بخوام ببین به من بگی اگر یه همچی آدمی رو ببینی چه خواهد شد؟ از چه رنجی، از چه دردی، از چه ضرری میهراسی؟
از داشتن مکالمه باهاشون، با اینکه دوستشون دارم، ولی مثلا اگه یه هایی باهاشون مواجه بشم بعد به خودم میگم وای چه خوب شد مثلا دیدنش، با ترس دارم مثلا اینا. ولی مثلا با سوره سریه بعد سعی میکنم نمیدونم.
نه آخه به من بگو. نه آخه یه چیزی باید به ذهنت بیاد. رفتار
از حرف زدن میترسم.
خب آخه حرف زدن چی از توش در میاد؟
نمیدونم، میترسم مثلا آخه یه جورایی وقتی که اینجا آخه اینطور شدم، یعنی انقدر از حرف زدن اینم ترسم، فکر کنم بیشتر به خاطر اینکه خیلی دوست دارم حالا درست صحبت کنم، حالا همه چیزم درست باشه، نکنه یه وقتی اگه مثلا اینو به هم بگن بره مثلا پیشو خودش بگه مثلا اینطوری گفت.
حالا فرض کن این دو خانم یا آقا به این نتیجه برسه که تو بیهوشی یا نفهمی یا بدی یا هر چیز، چه فرقی و چه تأثیری تو زندگی؟
هزاران بار با خودم دکتر این حرفو زدم، نمیتونم کنترلش کنم.
نه متوجه هستم. نه من میخوام ببینم، چون ببین عزیز مهم اینه که اون حس و احساسه، یعنی متوجه فرارت و گریزت از ارتباط هستم، ولی میدونی مثل چیمونه؟ مثل اونی که آدم فکر کنه تا یه کسی منو میبینه، مثلا من یه مرتبه همه میشم همون کودک که ناخواستنیم، یا مثلا از یه آدمیست که مثلا اوریان میشم و او داره به من نگاه میکنه و هم شرایط من نامناسبه، هم باعث پس کنید خنده و مسخره او میشم، یا او درباره من یه نظری و یا یه نتیجه گیری میکنه. ولی تو بیش از این و بهتر از این میدونی که هیچ کدوم از اینا نیست.
دقیقاً.
و بنابراین
کنترلش نمیتونم بکنم. تماس گرفتم گفتم میخواستم میگم اینجا
چجوری نمیتونی؟ اگر من به تو بگم که هر وقت
خودم باورتون نمیشه دکتر، اگه شما بیاین توی آفیس من انقدر من نوت همه جا زدم که چرا اینی همه چیزایی شما رو خوندم، حرفتون رو گوش نمیزنم، مینویسم، کتاب میخونم، فایده نداره.
نه متوجه
بردم کردم که خودم بگم، ولی باز فایده نداره.
نه میفهم. نه
همین سال گذشته باز هم همونطوره.
آره ببین عزیز نه برخی از افکار و عقاید در ما آنچنان جا میفته که رفع و نفیش به این سادگی ها ممکن نیست. اونو متوجهم. ولی اگر من به تو اینو بگم من و تویی که در این باره با هم توافق داریم، چون راه های دیگری هست ولی این گفتگوی من با در خط رادیو با تو محدوده، من به تو بگم از این بعد لج کن و برو، چون این کار میتونی بکنی، چون یه تصمیم رفتاری، اصلا کار غلطه، کار بده، کار خطرناکه، ولی فرض کن من و تو با هم گفتگویی کردیم و من به تو گفتم وقتی که اون خانم و آقا رو اونور میبینی، حتی اگر او حواسش نیست، برو سراغش و سر بحث و گفتگو رو باز کن در حالی که کار بدیه، غلطیه، اشتباهیه. به من الان تو چی میگی عزیز؟
میدونین چجوری خودم خانه میکنم؟ یه حالا رفتی که جلو هیچ وقتت نیست، برو بشین سر کار تو که این همه کار داری. اینجوری مثلا خودم خانه میکنم، نه نمیخواد، برو سر کارت بشین تو که دو تا باید کار انجام بدی، چند تا پروژه داری.
تو اگر برگردی، نه متوجهم، تو اگر برگردی، چون اون اصطلاح بد رو به کار من میبرم و وقتی که همچین استدلالی میکنی اون لغت حرفها رو بی خودی نزن یا حتی خفه. چون ببین عزیز، اون یه صداییست که در گوشه مغز تو اومده نشسته که کاملا غریبه است، کاملا خارجیه، کاملا یه اشغالگر زورگویست که آمده تو مغز تو رو اشغال کرده و به تو نظر میده یا حتی دستور میده. و بسیاری از اوقات در مورد مسائلی از این قبیل عمدن باید حرکت کرد. یعنی من خاطرم هست عزیز، کوچک بودم، یادم نیست دقیقا، ولی فکر کنم دبستان بودم، مثلا دوربریام گفتن اگر صبر یعنی عطسه میکنی صبر کن. خب حتی اسمش بود که صبر اومد تا این حد. من چون همون موقع یه مقدار مثل تو یاقی بودم، وقتی که صبر میشد عمدن اون کاری که میخواستم حتی چند ثانیه بعد یا یه دقیقه بعد انجام بدم همون موقع انجام بدم، بعد از لج این ماجرا. معلومه که در آغازش ممکنه با استراب همراه باشه، ولی برای شکستنش بهترینه. به همچنست که برخی از مطالعات که روی رفتار درمانی صورت گرفته در این گونه موارد حرف این است که دقیقا با موضوع روبرو شو و بگو اصلا این برای من دواست. یعنی درست عکس این حرفی که فایدش چیه، من بختم و بی خودی تلف بکنم برای چی. حرف اینه که یه لغت، دو تا لغت، یک خفه، دو این دواست. خفه دوا، برو. یعنی کد برای خودت بگذار، یعنی بپذیرش که اولا اون حرف رو باید خاموش کنی، برای که من میخوام از شر اون صدا و یا این اینر وایس، اون ندای درونیه، آزاد بشی با گفتن یه خفه. بذار یه ذرم حرفشو بزنه 5 ثانیه 3 ثانیه، بعد بهش بگو خفه، بعد بگو دوا. مقصود تو از دوا اینه که این دوای منه. علتش هم این هست که با یه چنین جنگی، یه چنین عقده ای رو، یه چنین قده ای رو از بدنت به تدریج دور میاندازی و ازش آزاد میشی عزیز. خود موضوع اصلا مهم نیست، اینکه تو توی جایی، توی مهمونی، تو خیابونی آشنایی ببینیم، نری سراغش، محل نگذاری، مثلا اگر او تو رو ندیده تو هم بگذری، هیچ طور نمیشه. ولی چراییش، که تو چرا این چنین میکنی، موضوع و مسئله است. و به همجاست که برای که بشکنیش و خوردش کنی، ای بسا بعد از 20-30 بار که این کار کردی موضوع میره کنار، برای که میره زورش به تو نمیرسه. الان تو بهش اجازه و قدرت دادی که مثلا کلید ماشین تو رو گرفته و میگه بد نمیدم، بنابراین شما نمیتونی رانندگی کنی. وقتی به زور کلید تو ازش گرفتی، بعدم اون میبینه هیچ کار است، کلید رو همیشه به زور ازش میگیری، ول میکنه میره. در این گونه موارد خیلی از اوقات این میتونه کمک بکنه. البته تو قرار است که یه مقداری بری سراغ کودکیت با یه روانشناس خوب. البته نمیدونم تو اروپا به این راحتی پیدا کنی، به ویژه اگر کسی که با فرهنگ و جامعه ایران آشنا بشه، ولی باز روی این کار بکنی عزیز.
ولی
قرصی،
دارویی که من از تقش قلب دارم میمیرم. من الان یه مشکلی میگم که توی کارم موجه دارم، به هاش ما مثلا کنفرانس علمی میخواییم داریم، من تاک دارم میخوام صحبت کنم، انقدر دهنم خوش میشه، دست و پا میرده، قلبم تو دهنم. اصلا به خودم هزار بار میگم چیته. من حالا بعد مثلا یه هفته تمرین کردم، کاریو که استادم مثلا انقدر مثلا دوست دارن من برم پرزنتش کنم، و خودم وقتی میرم اونجا دهنم انقدر خوش میشه، بعد آب که میخوام بریزم دستم آنچنان میلرزه که اصلا خیلی
وحشت. نه متوجه هستم عزیز. البته میدونی در امریکا مطالعات نشون میده که بعد از موضوع مرگ که مردم بیش از هر چیز دیگه ازش میترسن، پابلیک اسپیکینگه، یعنی این گفتار جلو مردمه. متوجه هستم، علتش هم همون مشکلاتی است که از نظر روانی همه دارن. خب تو اون مورد نشون دهنده اینه که تو یه اضطراب عمیق و سنگینی همراه با احساس خجالت داری. ببین عزیز، اولا آنچه که راجب سلف استیمه، نه اعتماد به نفس، نه سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس نه، آنچه که راجب سلف استیم، حرمت نفسه، من البته امیدوارم هر چیز زودتر به صورت سی دی در بیارم، ولی یه گفتگویی من تو رادیو داشتم، شاید بتونم تاریخش رو اعلام کنم، اونو تعقیب کنی، و یا کتابایی که تو این زمینه هست، هم به زبان انگلیسی هست مال دکتر برندن، هم به فارسی خوب ترجمه شده تحت عنوان 6 Pillars of Self-Esteem یا روانشناسی عزت نفسه. به نظر من اون رو تو باید عزیز یکی دو بار بشنوی، یعنی یه دور اول بشنو و بار دومی مقدار تمرین و کار داره انجام بده. موضوع تو برمیگرده به اون تصور و نظری که تو راجب خودت و دیگران داری که سراپا غلطه، یعنی تو مثلا خودت و بقیه رو مورچه میبینی، یعنی اصلا هیچ ارتباطی به واقعیت نداره و به همجه از که خودت هم به درستی میگی با خودت حرف میزنی که من چه مرخه، این که اصلا موضوعی نیست، این که اصلا مهم نیست، این که عیبی نداره، این که اشکالی نداره، ولی وقتی به عمل میرسه دفعه این مورچه رو تبدیل میکنی به یه فرض کنی شیر و ببر و پلنگ که ازش میگریزی و ازش فرار میکنی و این موضوع موضوع جدیست. اشکال کارم در این نیست که خب حالا گفتم یه گفتگوی سطحی با دیگران نداشتن مهم نیست، اشکال کار اینه که بقیه زندگی تو حتی هم الان وقتی درباره کارت میگی، بعد ماجرای داشتن فرزند مطرحه، بعد چگونگی برخورد اونا با موضوع و مسائل مطرحه.
الان فیزیکی از باز فیزیکی خیلی حالم بده، یعنی من مفصلم درد گرفته، آلرژی دارم.
خب اونا سایکوسوماتیکه، اونا روان سایکوسوماتیکه، روان تنی عزیز. ببین تو وقتی نگاه میکنی به آمار، 80-90% بیماری های فیزیکی و روانی نتیجه استراب و استرسه. تو استراب و استرس هر دو رو داری، استراب رو داری که نگرانی، استرسی که وقتی یه کاری میخوای انجام بدی زیر فشاری عزیز، و بنابراین تو نمیدونم سی دی ترس و استراب و استرس من رو شنیدی یا نه. اوکی، اولا بکنیم باید بیشتر شاید یه نگاه دیگری بهش کنی، ولی باید کار بکنی. به من میگی آرام بخش میخوام، حتما من با خوردن آرام بخش مثلا در مواقع مشخصی موافقم، برای که ببین این سیستم به درستی کار نمیکنه. اگر یه جایی هم بتونی، چون نمیخوام حالا نه اینکه عیبی داره دارو، ولی اگر یه کسی نورو فیدبک خوب کار بکنی که بتونه استرابتو رو از اون طریق پایین بیاره، برای یه کسی مثل تو خیلی میتونه مفید و مؤثر باشه. ولی مطمئن باش که میدونن چه میکنن، ولی اون چیزی که تو داری از استرابه بدون تردید به افسردگی و به وسواس و به خشم دیر یا زود منجر میشه و تو گرفتارش میشی. به همین جهت است که آگاهانه باید باش برخورد کرد. ولی درباره این موضوع چون اینو فعلا مطرح کردی، وقتی یه کاری رو مطمئنی ضرر و خطری نداره لج کن عزیز، لج کن برای انجامش، لج کن برای تکرارش. یعنی فرض کن تو میدونی اگر به یه اداره بری 4 نفر تو رو میشناسن، آماده شو، لباس مرتب منظم بپوش، بگو میرم و میرم تو اتاقای همه جان.
دقیقاً همینطوره. مثلا یه اداره که میخوام برم، هزار بار با خودم میگم حالا امروز نه فردا، به خاطر اینکه از مردم میترسم و از
دقیقاً
جان. یه سوال ازتون بپرسم، این نورو فیدبک باید حتما از لحاظ روانی کسی آشنا، یعنی مثلا به روحیات من آشنا باشه؟
اصلاً. یعنی تو اگر بری پروی کسی که کارش نورو فیدبکه، همینقدر که بگی برای استرابه، اون یه تستی رو انجام میده و بعدن تو رو میشونه با کامپیوتر یا فیلم بتونه شون میده یا یه بازی های کامپیوتریه، در حقیقت کاری که میکنه امواج مغزی تو رو در یه منطقه که مثلا از 22 سیکل در ثانیه باید باشه که الان مال تو 26 و 27 به تدریج میاره پایین و یه مهارتی رو به تو یاد میده. یعنی همطور که تو یاد گرفتی دوچرخه سواری یا اتومبیل رانی رو، تو یاد میگیری بدونی که خودت بدونی چگونه عمل میکنه که امواج مغزی تو اونجا بکشی پایین، بیوشیمی مغز تو عوض کنی عزیز. یعنی اونم کاملا کار میکنه. دقیقا هیچ احتیاجی هم نداره که تو رو بشناسه، یه گفتگوی 1 ساعته که الان مشکلی نری با او کفایت میکنه. آره عزیزم، اون کار میتونی اونجا انجام بدی و الان در این کشورها همه جا از یه جایی که نورو فیدبک عزیز کمک بگیر و خودتو از این وضعیت در بیاری. دختری هستیم به این خوبی، همسر خوبی داری، بنابراین کمک بگیر که تبدیل به چیزای بدتر نشه، چون این مقدمه شه. و بعدم بپذیر این تویی و به خاطر اون سابقه و اون گذشته بدی که داشتی، ولی به خاطر توانایی های خودت، به خاطر بهره هوشی بالات، به خاطر کار و کوششت، به خاطر رنج هایی که بردی خودتو به اینجا رسوندی عزیز، و حتما مستحق زندگی خیلی خیلی بهتر و راحت تر و آسوده تر همراه با امنیتی عزیز. بنابراین خودتو از اون بابت خلاص کن. ضمناً تیپ شخصیت مهرطلب رو هم چون ناچار به اونجا میرسی، اونم با اون شست و صفت و ویژگی رو هر کدومش که در تو هست رو باش به جنگ و از خود دور کن. امیدوارم بتونیم این مشکل رو حل کنی، ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
از وقت که میذاری خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی هم دوستتون داریم.
لطف داری. من مطمئنم حالت خوب میشه عزیز. یعنی میخوام به تو بگم اینا مشکلات کاملا شناخته شده است که من با هزاران نفر، نه تا صدها نفر، با هزاران نفر کار کردم، به همشون حال و شرایط بهتری پیدا کردن و این چیزا فقط کافی سادم راه رو بره و این راه رو بدون راهنما نره و مطمئنم به هدفت و مقصودت میرسی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم. مرسی. یه سوال کوچیک بخوام برای بچه فلان نه
الان هستن الان ابدا نه یک سی دو سالی صبر کن ما حالت خوب خوب بشه برای که اون میتونه کار تو رو هم مشکل تر کنه و بچه‌م آسیب بزنی عزیز.
بله، ممنونم
بازم. خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنونم. مرسی.
خدا نگهدار. چنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. جراحی گردن لس آنجلس. خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف قطع عضو ساف لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000 و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمین. Chevrolet is first.
Chevrolet is first.
با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان